الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العذاب يوم الدين. عرض کردم که به دنباله یه سری مباحثی که ما در تهران در مطلع دوستان داشتیم یه مباحثی رو شروع کردیم راجع به محبت آقا امام زمان صلی الله علیه و سلم. تیتر کلی مباحث و عنوان عمومیش راجع به محبت حضرت به ما و ارادت ما نسبت به ایشان است. موجبات و اسباب محبت از ما نسبت به حضرت، موجبات لطف ایشان به ما و اونچه که سبب می شود که ایشون به ما لطف فوق العاده پیدا کنند با توجه به این که ایشون انسان کامل هستند و ما انسان‌های ناقص، و بحث بعدی که الان توش هستیم آثار و خواص محبت کلن و به خصوص ارادت نسبت به ساحت مقدس ایشان. محبت نسبت به حضرت توحید است. توحید یعنی یگانه بودن در انتخاب محبوب و معشوق. و مبحث دوم که دیشب در یک جلسه صحبت کردیم، عنوانی که براش قرار دادیم این بود که گوهرشناسی، که از آثار و خواص محبت به حضرت این است که انسان گوهرشناس میشه. عرض کنم که عنوان دوم ما گوهرشناسی بود که دیروز روش صحبت کردیم، دیشب اینجا. به نظر خودم از اون بحثای خیلی ناب و جالب بود، منتها چون شب اول بود و ما خسته بودیم و اینها نتونستیم خیلی روش پرواز کنیم، موج بزنیم. در این حال گذشت و خلاصش برای عزیزان و سرداران و دوستان و آقایان و خانمهایی که امشب تشکر بودن در دو سه جمله این بود که از آثار محبت اینه که محب گوهرشناس میشه، محبوب خودش رو که میشناسه و تمام محبین محبوب خودش رو هم میشناسه، محبوب محبوب خودش هم میشناسه. یعنی همه کسانی که بر محور محبوبش جمع میشن به هر نحوی، اونها رو با ملاکایی که داره و با دیدی که پیدا میکنه و با بصیرتی که خداوند بهش میده میشناسه. تیتر سوم و مبحث سومی که به عنوان آثار و خواص محبت هست، من اینجوری تیتر زدم: همرنگ شدن با محبوب و اقتباس از نور محبوب. همرنگ شدن با محبوب و اقتباس از نور محبوب. دیشب هم عرض کردم که این مباحث مباحثیست که خود من در بهش رسیدم، البته روایت و آیه و اینها بسیار زیاد داره، منتها تیتربندیش و فصلبندیش و بابندیش اینها از خود من لذا قابل تعدیله، قابل اشکاله، قابل انتقاده، قابل بحثه، میشه روش صحبت کرد، ولی حالا این که من بهش رسیدم این هست. در باب همرنگ شدن به اقتباس نور از محبوب باید عرض بکنم که ما دو جور نظام داریم. به عنوان مقدمه باید عرض بکنم که ما دو جور نظام داریم. در نظام موجودات وقتی نگاه میکنیم، نظام یا نظام طولی است و یا نظام عرضی است. نظام طولی یعنی نظامی که هر موجود بالاتر علت موجود پایینتره و هر موجود پایینتر معلول موجود بالاتره. موجود پایینتر از بالاتر نشأت گرفته و نور گرفته و موجود بالاتر به موجودات پایینتر نور میدهد. نظام طولی همونی که ما در توی زندگی عادیمون هم میبینیم، وقتی که شما در صفای مدرسه نگاه میکنید بچه ها پشت سر هم که وایستدن در طول هم وایمیستن، یه کلاس، کلاس اول بچه هاش پشت سر هم در طول هم وایمیستن، کلاس اول و کلاس دوم در عرض هم، به طوری که سر صف که ناظم ایستاده بچه های کلاس اول را و دوم رو در عرض هم میبینه، هر دوشون رو میبینه. اما به خصوص محصلین کلاس اول را اگه خوب دقت کنه فقط یکیشون رو میبینه، چون در طول هم میبینه. یعنی نور وجود اولیست در این مثال که به همه اون بچه ها میتابه، اما نور این به نور این نمیتابه، دو تا نور مستقل هستن. این نظام عرضیست بچه های کلاس اول و دوم و سوم و چهارم و بچه های کلاس اول که پشت سر هم هستن نظام طولیست. در باب در وادی عشق و محبت و جذبه و انتظار و فراکاری و فانی شدن و خود رو باختن به اصطلاح، حالا ما الفاظی رو میگیم که این الفاظ خودمونیست و میتونیم این تعبیرات رو داشته باشیم، وقتی انسان در مقابل محبوبی خودش رو میبازه، این محبوب ها ممکنه دو قسم باشن: محبوب حقیقی که اولا و به ذات یکی بیش نیست و ثانیم و بالعرض هر که رنگ او داشته باشه محبوب‌های بعدی هستن. محبوب به ذات خداست و انسان فطرتاً خدا رو دوست داره که کمال مطلقه، هستی مطلقه، هستی بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت، جمال بی‌نهایت، جلال بی‌نهایت، تمام اسماء و صفات الهی بی‌نهایت هستن و حد و مرز، نفاد، تمام شدن در کارشون نیست. بعد از اون که گذشتیم، در طول خداوند کسانی که فانی در او هستند، یعنی از خود چیزی ندارن جز خواسته محبوب که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین که مصداق اتم و اکملشون ائمه طاهرین هستن، اونها محبوب دوم هستن. و بعد هر کی به رنگ اونها باشه، همینطور میاد پایین‌تر، هر کسی رنگ و بویی از محبوب اصلی داشته باشه به همون اندازه محبوبیت می‌یابد و محبوب می‌شود. این مسئله‌ای که عرض می‌کنم در محبوب‌های اقتباس نور، در محبوب‌های حقیقی است. البته در کسانی که انسان به اشتباه به عنوان محبوب و معشوق و هدف و ایدئال خودش برمیگزیند هم تا حدی میشه این مسئله رو پیاده در محبوب های مجازی هم میشود این مسئله رو دید و پیاده کرد، اما در حد خودشون. اتفاقا امروز همین به اصطلاح ساعتهای آخری که آیه رو به نظرم اومد که همین الان نوشتم از سوره مبارکه حدید که در اونجا هم شاهدی بسیار گویا برای این مسئله هست. پس مقدمه ای که از اول تا حالا، یعنی از این چند لحظه که در خدمتتون بودیم صحبت کردیم، مقدمه این شد: در نظام طولی هر نور بالاتر به نور پایین تر نور میدهد و هر نور پایین تر از نور بالاتر نور اقتباس میکند. خود قبس اقتباس به معنای شعله نور گرفت. در این نور دادن و نور گرفتن در مسئله دو جور هست، یکی در اصل هستی و وجوده که در اون مسئله همه شما میدونید که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین دو تا رویه دارند، دو هستی دارند، دو دست دارند، دو جنبه دارند. یک دستشون در عالم ملکوته، یک دستشون در عالم ناسوت و عالم ماده است. به حسب ظاهر و بدنشون محصور در عالم ماده هستن که بتونیم ما باشون حرف بزنیم، اما جانشون مربوط به عالم ارواح و عالم ملکوت و عالم عزیزه و اشباح و عالم نوره که اونجا دست ما نمیرسد، فکر ما نمیرسه. روایات اشاراتی کردن، دلائل عقلی بیان کردن این مسئله. در مسئله اصل خلقت من بحث ندارم، این مسئله مربوط میشه به همون چیزی که نامش به یک معنا ولایت تکوینی است. ولایت تکوینی یعنی خلاصش اینه، چون بعضی از آقایان گفتن ولایت تکوینی یعنی چی اصلا ما نمیدونیم. ولایت تکوینی یعنی این که این یک واسطه واقعی است
بین حق و خلق واسطه واقعی، نه واسطه قراردادی. الان این آقای صاحبخونه که این خونه رو داره واسطه قراردادی است برای آوردن چای به اینجا، یا آقای دیگه هم میتونه چای بیاره، واسطه قراردادی است. اما این واسطه واقعی است. چطور میشه واسطه واقعی باشه؟ عدد 8 واسطه واقعی است بین عدد 9 و 7. یعنی اگر عدد 8 نباشه، 7 به 9 اتصال پیدا نمی کند. اینو دقت بفرمایید. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین از نظر آفرینش و خلقت واسطه واقعی هستند بین خلق جهان و خدا. یعنی به یک معنا و به یک تعبیر اگر مطالعه دارید، ائمه رو مخلوق نمیگن، خلق میگن، و بقیه جهان را مخلوق میگن. به یک تعبیر به اونها میگن مشیت و خواسته خدا. اینا خواسته خدا هستن که خدا هرچی خلق میخواد بکنه با این خواسته خلق میکنه. البته بحثاش سنگینه، ما هم بحثو نداریم، ولی کل ولایت تکوینی رو بخوام خلاصه کنیم معناش این میشه. همونطوری که 8 واسطه بین 9 و 7، ائمه طاهرین به جنبه جانشون و به جنبه ملکوتیشون واسطه هستن برای رسوندن نور هستی به جهان، از خدا به جهان واسطه هستن. یک دستشون در ملکوت، یک دستشون در واسطه. اینو نمیخوام بحث بکنم. من اون چه که در باب عشق و محبت نسبت به ساحت قدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه من میخوام عرضی داشته باشم اینه که محب نسبت به یک محبوب وقتی خیلی دوست داشت، خیلی موج زد، خیلی محبت داشت، خیلی ارادت داشت و خیلی سوخت در راه محبوب، مرزهای وجودی خودش رو در این محبت خوب دقت بفرمایید. به تعبیرات بنده که یه وقت ممکن اشتباه باشه، مرزهای وجودی خودش رو از دست میدهد، که البته در اصطلاح عرفا که ما نباید با اصطلاح اونا صحبت کنیم، ما باید با اصطلاح ائمه طاهرین برای باید صحبت کنیم. اونا میگن فنا، اونا میگن محو و اصطلاحات دیگه. ولی واقعش اینه وقتی یک کسی را در حد بالای از محبت دوست داشت، مرزهای خودش را از دست میده و به محبوب ذاتن و صفتن و ارادتن و فعلن میپیوندن. یعنی خودش را فانی در محبوب میکنه. نه اینکه قطره میشه جزء دریا که وحدت وجودی باشه، نه، از نظر زندگی. یعنی و ما یشاءون الا ان یشاء الله، همینی که قرآن کریم میگه، یعنی اینا میشن وعاء مشیت الله، اینا میشن کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و یده الذی بها یبطش. این بحث جالبی، خیلی جالبه. یعنی میشه چشم خدا، میشه گوش خدا، میشه خدا چشم او، خدا گوش او، خدا زبان او، میشه این زبان خدا. یعنی چون محبت دو طرفی است، فوق‌العاده است و تعاطف داره. دیشب روایتش رو خوندم که تعاطفه، یعنی عطف دو طرفی دلها و قلبها. وقتی که محب محبوب خودش رو دوست داشت، به لحاظ این که خودش را در مقابل محبوب میبازد و مرزهای خودش رو از دست میده، هرچه نور داره و هرچه روشنایی داره، روشنایی محبوبه و نه خودش. لذا از نور محبوب نور میگیره، از او اقتباس نور میکنه، از او رنگ میگیره، میشه تخلق به اخلاق الله. شما در دعاهای خودتون عرض میکنید به ساحت مقدس ربوبیت که اللهم ادبنا به آدابه و خلقنا به اخلاقه و جعلنا من شیعتهی و انصارهی و اعوانهی و زابینن. اینا معناش چیه؟ اینا معناش اینه که ما را محب قرار داده، که در آیه کریمه قرآن داره که یحبهم و یحبونه. اگر شما عبادت خدا نکنید، خدای کسانی رو میاره که خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. یحبهم و یحبونه، اینجوری میشه. وقتی اینجوری شد، وقتی دوستی دو طرفه شد، هر چه نور داره، هر چه روشنایی داره از محبوب اقتباس میکنه و میگیره. اون وقت اینجوری میشه دیگه، وقتی که یک شمع در مقابل یک لامپ مثلا 60 40 50 بود، نور خودش رو میبازه، از نور او اقتباس میکنه، حتی نور شمع سایه میندازه. این به خاطر تبعیت این است از آن. لذا میگیم خدای ما را از شیعیان او، پیروان او قرار بده، از کسانی قرار بده که از نور او استفاده کنیم. حالا شما توجه کنید، من به اصطلاح آیاتی رو همجوری سریع اینجا نوشتم، ببینید که چقدر این آیات در این مسئله جالبه. مقدماتی که آیات داره، مؤخراتی که داره، نحوه بیاناتی که آیه داره. اول این آیه رو که آخر همینجا نوشتم خدمتتون قرائت میکنم. منافقان در روز قیامت، چون میدونید که ما هر کار باشیم در دنیا تجلی و تجسمش در آخرت دیگه، اخلاق خوب اونجا، اخلاق خوب، اخلاق بد، اخلاق بد، کوری کوری، بینایی بینایی، همه چی. خب اقتباس نور یک منافق از مؤمن معنا که نداره در اینجا، به خاطر اینکه منافق در مقابل مؤمن برای خودش حد و مرز ایجاد کرده، پس نمیتونه نور بگیره. وقتی دیوار در مقابل نور بود نور نمیگیره دیگه، ولی وقتی مرزش رو شکست، خراب کرد، از بین برد، زنجیرها رو از هم گسلید و از بین برد پاره کرد، اون وقت میتونه نور بگیره. این دیوار تا مادامی که این دیوارا هست، نور مهتابی هم مال این اتاقه، دیوار که رفت میره بیرون دیگه، اینجوری میشه. لذا مؤمن که ایمان داره، به لحاظ این که محبوبش میشه خدا، میشه پیغمبر اکرم، میشه امام عصر، در مقابل امام عصر از خود هست و بودی نداره، از خود تار و پودی نداره، از خود منیتی نداره، از خود مرز و دیواری نداره، چون دیوار نداره نور میتابه به وجودش. وقتی نور تابید تجسمش هم در روز قیامت این میشه، یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روزی که هر مردمی رو با امامشون میخونیم. آهای شیعیان و نور گرفته از امام عصر، آهای مقتبسین از نور امام حسین علیه السلام، که اتفاقا اینم یکی از سوژه هاییست که من یادداشت کردم که تحت عنوان تیتر حشر با محبوب، یکی از آثار و خواص محبت اینه که حشر با محبوب داره. یه پرانتز باز کنم، یک طرف قرآن کریم و روایات و مبانی شیعی به خصوص اسلامی و شیعی، و یک طرف همه ادبیات های دنیا، همه ادبیات های دنیا، شعر و هنر و ادبیات دنیا، در تمام ادبیات دنیا، در تمام ادبیات دنیا در مسئله عشق و محبت به صحبت میشه. یک طرف هم همه قرآن کریم و روایات و احادیث و محبت های ما یک طرف دیگه است و یه فرد اساسی داره. نمیدونم به این نکته توجه کردید یا نه، گفتم حشر با محبوب، یاد این نکته افتادم. و اون اینه، تمام محبت های دنیا با مرز مردن تمام میشه. لذا خیلی که عاشق خودشو میخواد برای معشوق تواضع کنه، خضوع کنه، میگه مثلا من از فراقتو مردم، تو موقع میایی که دیگه از من خبری نیست، چون با مردن عشقش و محبتش پایان میپذیره. همه ادبیات دنیا اینجوریه. شما نگاه کنید، حتی وقتی که شعرهای خودمون که مسلمان هم بودن، اسلامی هم بودن، در این مرحله صحبت میکنن، اینجوری شعرهای حافظ، غزلهای حافظ، غزلهای سعدی و دیگر غزل سرایان، اینو به عنوان نمونه گفتم، محبت محبوبشون و محبتشون تا مرز مرز. اما در اسلام و در شیعه تازه مرز مرگ موقع تجلی اصل عشق و محبته. خیلی اینجا این نکته بسیار برای من در این مباحث جالبه، بسیار. لذا من یه تیتر زدم توی این آثار و خواص محبت، نمیدونم خاصیت 13، 12، 13 که حشر با محبوب. این از خواص محبوب‌های حقیقی است، محبوب‌های مجازی درش دیگه به این معنا نداره. یعنی از مرگ البته داره که المرء مع من احب، من احب شيئا حشره الله معه، ولی این حشره الله معه خود محبتش مجسم میشه. اما محبوب های ما خداوند پیغمبر و ائمه طاهرین، به خصوص این محبوبایی که خدا برای ما معین کرده، از هشت، از مرز هشت میگذرن و تجلی اصل محبت موقع مردن. باز اینجا حیف این مسئله رو، حیف هم میاد برای اینکه این بحث عقب بیفته، اینجا این مسئله خیلی جلب توجه میکنه که جزء دستوراتی که برای ما در لابلای کتابهای روایتی هست اینه. موقعی که خیلی خوش اعتقاد هستی، اعتقاداتتون رو به ائمه بسپرید که در موقع مردن اینا رو به شما تحویل بدن. مثلا شما مشرف شدید زیارت، در زیارت حال خوبی پیدا میکنید، چون آدم گاهی اینجوری میشه، تو حرم یقین داره، میاد بیرون حرم با آلوده میشه با دنیا و افکار دنیا، یقینش از دنیا از دین میاد، یقین داره، این یقین رو به امام رضا بسپرید که موقع مرگ تحویل بده. این نکته اول. نکته بعدی اینه که مگر نه اینه که داریم در موقعی که مؤمنین میمیرن، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین همشون بر سر جنازه مؤمن حضور می‌یابند. این اول تجلیگاه عشقه، یعنی از نظر عشقهای مجازی دنیا و ادبیات دنیا، اگر فرهاد موفق نشده هیچ وقت شیرین رو ببینه و مرده، دیگه نخواهد دید، و اگر مجنون موفق نشده لیلی رو ببینه، دیگه نخواهد دید، اما از نظر ما، یوسف ما، محبوب ما، اگرم سعادت پیدا نکردیم که تا مرز زندگی مادی ببینیمش، این سرود صبحگاهی را همواره داریم که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مرضیا فاخرجنی من قدری معتذرا کفنی شاهرم سید. این نکته، این بخش از بحث محبت که در عبور، پس از عبور از مرز زندگی مادی هم انسان با محبوب خودش داره، و نه اینکه محب با محبوب خودش حشر پیدا می کند، حشر با محبوب نمایشگر و نماینده حشرش در دنیا با محبوب، اگرچه محبوبش رو ندیده باشه. من احب شیئم حشره الله معه، یک روایت یه روایت هم اینه، المرء مع من احب، مرد با اون کسیست که دوستش داره، با محبوبش محصور میشه. اگر سنگه، اگر شهوتشه، اگر خوی دردندشه، اگر انسانیتشه، اگر قرآنشه، اگر امام عصرشه، لذا با اون محشور میشه. لذا در روز قیامت مثلا به کسانی که قرآن خوندن، قرآنی بودن، اینجا گفته میشه اقرا ورقه، بخوان و بالا برو، فرق نمیکنه. قرآن ناطقش هم همینطوره، اینجا قرآن ناطق را خواندی، صفحات قرآن ناطق را ورق زدی، شناختی صفحات قرآن ناطق را، بله شناختم، اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. از این نردبان ها و پله های نردبان تکامل و ترقی که در دنیا برای تو بود، که هی صفحات وجودی امام عصر را میخواندی و پیش میرفتی و میشناختی، تجسمش اینه که در عالم آخرت هم همینطوری خواهی بود. لذا برای ایناییست که در طول محبوب قرار گرفتن و اقتباس نور کردن، اما کسی که برای خودش دیوار ساخته و نور هرگز به جانش اثر نکرده، چگونه میتواند در قیامت از نور محبوب، از نور محبهای محبوب و دوستداران محبوب اقتباس کنه؟ ببینید این دوتا آیه چقدر گویاست و جالبه در سوره مبارکه حدید، آیه 11 و 12. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، روزی که مؤمنین و مؤمنات را میبینی، میدود، یسعا سعی، سعی بین صفا و مروه، رزقکم الله به مرات و کرات و ایان انشاءالله، سعی بین صفا و مروه، سعی، سعی به حالت کوشش هم که میگن، سعی به خاطر اینه، سعی کمتر از دویدن بیشتر از راه رفتن. اصلا اصل لغت سعیه به کوشش و کار و اینا میگن سعی، به خاطر همینه که گویا که میخواد بدود با حالت آرامش که به نتیجه برسه. یوم تر المؤمنین و المؤمنات، پیغمبر، روزیست در روز قیامت که مؤمنین و مؤمنات رو میبینیم که یسعا نورهم بین ایدیهم. این نور صراط مستقیم مؤمنینه، یعنی مؤمن از درونش نوری میتابد که این نور صراط را روشن میکنه و اینها را میدن. اون وقت این نور را و این صراط مستقیم رو خیلی جاها گفتن نور مؤمن، خیلی جاها گفتن ولایت امیرالمؤمنین. عجیبه، خیلی جاها گفتن باریکتر از شمشیر و براتر از شمشیر، همه اینا میشه یکی باشه، برای اینکه در دل مؤمن وقتی محبوبش امیرالمؤمنین باشه این نور میتابه و صراط میده و صراط میکنه و راه میسازه، راه سازه، پروژکتوریست که خودش جاده میسازه، پل متحرک میسازه، پلش رو همراه خودش داره، مؤمن هر کجا که بره صراط مستقیم با خودش هست. لذا این آیه کریمه به این اشاره داره که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، طرف راستشون رو، مقابلشون رو، اطرافشون رو این نور روشن میکنن که بشراکم الیوم جناتم تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. جالبش بعدیشه، کدوم روزه این؟ این روزی است که مؤمنین نوری را که از محبوبشون اقتباس کردن میتابه و راهسازه برای اونها، اما دیگرانی که دیواره داشتن، مرز داشتن، کافر بودن، یعنی پرده کشیدن بین خودشون و حقیقت و نور که نداشتن نور بتابه، منافق بودن که در درون و بیرون دیواره تو با دیواره بیرون دو رنگ بود، دیوار دو جداره درست کردن، هیچ نور نتابید. لذا منافقین بدتر از کفار هستن، نه یه برده دارن نه دور برده دارن، چون بیرونشون یه دیوار، درونشون یه دیوار دیگه هست. اینها دیواری ساختن که نور به اونها نتابید. حالا آمدن در روز قیامت ببینید چی میگه. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، به اینا که ایمان دارن و راه ساز هستن و نور دارن، میگن انظرونا نقتبس من نورکم، میگن به ما نگاه کنید، روتون رو به طرف ما کنید، به ما توجه کنید که ما هم از نور شما بگیریم و اقتباس کنیم. دیلر جو، میگن برگردید، گفته میشود که برگردید، ورا اکم، برید عقب، برید پشت، دیلر جو ورا اکم فلتمسو نورن، نوری رو خودتون التماس کنید و درخواست کنید. یعنی این نور دیگه اینجا دادنی نیست، این نور دستی نیست، این نور قراردادی نیست، این نور اثر وضعی و نتیجه کارهایی که شما در دنیا کردید. قیلر که او براعکم فلتن سو نورن فزور ببینه هم بسورن لهو باغون باطنه و فیه رحمه و ظاهره و من قبله العذاب. دیوار محکمیست بین اینها و اینها که اون طرفش برای اینها رحمت، این طرفش برای اینها عذاب. خیلی عجیب اینایی. در اینجا چی ما میفهمیم؟ در اینجا ما اینو میفهمیم که وقتی محب با محبوب خودش در دنیا بود، در آخرت اقتباس نور تجسم این بودن در دنیا، وقتی نبود این اقتباس نیست. لذا منافقان دیجا درخواست میکنن، اینها نمیتونن از اونها نور بگیرن. در آیات کریمه دیگر ما میبینیم که به این مسئله نور و به این اقتباس و به این رنگ پذیری و رنگ گرفتن بسیار اشاره شده است. ببینید در یه جایی نسبت به پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، ما به تو شرح صدر دادیم. که خود شرح صدر چیست و این چه نعمتیست که خداوند اینجوری تصریح میکنه و منت بر پیغمبر میگذاره، مبحثش در جلسه دیگری باید مطرح بشود. اما اونچه که مسلمه اینه که هر چقدر انسان رنگ پیغمبر رو پیدا کنه، قلبش از نور پیغمبر اقتباس کند، اینقدر شرح صدرش بیشتر میشه، قلبش بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه. اون روایتی هست که قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش خداست. ما تو روایت داریم که عرش همه ما سوی الله، همه چی رو میگیره، خیلی بزرگه، خیلی وسیعه. در یه روایتی داره در حدیث قدسی، لا یسعنی ارضی ولا سماعی و لکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، تجلی منو جایی نمیتونه تحمل کنه. لذا یکی از تجلیات کوچک من قرآنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نظره به حال الناس. یکی از تجلیات خدا قرآنشه. اگر بر کوههای محکم تجلی کند تاب تحملش نداره، اما بر قلب پیغمبر تاب تحملش داره. لذا پیغمبر هم یه مقدار حالت فوق العاده بهش دست میده که مستشرقین نفهمیدن گفتم رشبه، حالت فوق العاده تحمل میخواد. این مال شرح صدره، شرح صدره که میتونه تحمل کنه. و خداوند در این حدیث قدسی میفرماید که لا یسعنی ارضی ولا سماعی، زمین من آسمان من تاب تحمل جلوات مرا ندارن، مخصوصا جلوات مرا در صلوات. اما ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن من میتونه منو تحمل کنه، تجلیات منو، برای اینکه نیمه شب باطا میشه، قلبش پر از محبت منه، غیر از من نمیبینه، زمین و آسمان میبیند یعنی مرا میبیند، زمین میبینه یعنی مرا میبیند، آسمان میبیند یعنی مرا میبیند، گل میبیند یعنی مرا میبیند، درخت میبیند یعنی مرا میبیند، دریا میبیند یعنی مرا میبیند، هر کجا میرود با من هم سفره، با منه، بدون من نیست. و این مؤمنه. وقت این میشه شرح صدر. وقت اینجا در این آیه کریمه میفرماید که افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم. قساوت قلب دارن، شرح صدر ندارن. کسانی که شرح صدر دارن، اقتباس نور کردن از پیغمبر اکرم، اینا کسانی هستن که خداوند قلبشون را للاسلام شرح کرده. این اسلام به معنای اسلام در مقابل ایمان قطعا نیست، چون اون اسلام که شرح صدر نمیخواد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اون اسلام شرح صدر نمیخواد. و این اسلام قطعا به معنای تسلیم شدن حق است، یعنی همون که لا یسعنی ارضی ولا سماعی. فهو علی نور من ربه، این اقتباس نور از پروردگارش میکنه، ربش میکنه، ربش خداش، نوری از خداش تابیده بر پیغمبر که اولین کسی است که شرح صدر داره، به وسیله پیغمبر تابیده بر ائمه و از وسیله ائمه تابیده بر قلبه. پس اقتباس نور نتیجه جذبه محب نسبت به محبوب و حبیب خودشه. و اگر کسی نسبت به کسی جذبه نداشته باشد، اقتباس نور نمی کنم، داری که اقتباس ظلمت هم همینطوره. انسان وقتی آدم کثیف و پلیدی رو دوست داشته باشد، قلبش پلید میشه، جانش پلید میشه، چشمش که ساحل جانشه پلید میشه، گوشش که ساحل جانشه پلید میشه. لذا جوان ها، عزیزان من، اگر چشم تو کنترل کردی، اگر گوش تو کنترل کردی، اگر زبان تو کنترل کردی، اگر دست تو کنترل کردی، اگر شکم تو از لقمه ناباق کنترل کردی، اگر دامنت رو کنترل کردی، این کنترل برای دل صفای دل میاره. این صفای دل مرزهای تاریک قلب رو از بین میبره. اقتباس نور از محبوب میتونیم داشته باشیم. حالا میبینیم که در اینجا، در این خیلی عجیبه، نسبت مخصوصا در این مسئله اقتباس نور از محبوب، محبوب ما تب ماست که همه چیز ماست، که دل ماست، که جان ماست، که جانان ماست، که روح ماست، که نور ماست، که هستی ماست، که خواستن ماست و خواسته ماست. محبوب ما در جملاتی که در سرودها و در مناجاتها و در دعاهای ایشون اومده، شما نگاه کنید ببینید جای دیگه هست، ببینید جای دیگه هست. در این زیارت کریمه سلام علی آل یاسین که من خیلی به این زیارت معتقدم، خیلی خیلی لطیفه، خیلی ظریفه، ظرافت‌های فوق العاده داره که هیچ زیارتی دیگه تا اونجایی که ما آشنا هستیم نداره. در هیچ زیارتی نسبت به هیچ امامی و نسبت به هیچ پیغمبری و نسبت به هیچ ذوات مقدسه اینطور نیومده که قربون حرکاتت برم. السلام علیک حین تقوم، السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، یعنی سلام بر شب تو که دوره غیبت توست، سلام بر روز تو که روز ظهور توست. این مثلا یکی از معانیش میتونه باشه. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهارک. این زیارت و دعای بعد از این زیارت فوق العاده است. قدر بدونیم، اگر حفظ کنیم، هر روز بخونیم، مداومت داشته باشیم، فوق العاده است. در اونجا ببینید چی میخونیم. در اونجا خب حالا من به ترتیب منطقی اینجوری عرض میکنم که در سلام علی آل یاسین خیلی سیر عاشق با معشوق خیلی سیر طبیعی است و اوج میگیره، هی میره بالا، هی میره بالا. اول به صورت غایب محبوب رو نمیبینه، از محبوب پشت پرده صحبت میکنه. سلام علی آل یاسین پشت پرده است، به صورت غایب سلام بر آل یاسین. بعد با یک جمله و با یک حضور خودش رو در حضور محبوب میبینه، بلا فاصله التفات، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات خطاب میاد هستی خود را عرضه میکنه بر محبوب خودش. اشهد که یا مولای، شاهد میگیرم، من اینجوریم، من اینجوریم، من اینجوریم. میاد میگه، صحبت میکنه بعد خلاصه میکنه خودش رو، و انا ولی لک بری اون من ادوفک، جان من، هستی من، وجود من عبارت است از دوستی تو و دشمنی با دشمنان. میاد همون سلام ها رو حالا نمیگم چون سلام ها داستان جالبی داره هر کدومش. بعد میاد وقتی که دهان انسان پاک شد و مطهر شد و تونست با اون محبوب اصل صحبت بکنه، و محبوب دست انسان رو گرفت برد و پرواز داد بالا و مرزهای گناه و آلودگی و سیاهی و تاریکی را در خودش شکست، وقت میتونه با حق تماس بگیره، در این زبانش لیاقت پیدا میکنه چیزایی رو بخواد، میشه دعا. وقت در دعا شما ببینید با چی شروع شده. اول این دعا با نور شروع شده و فقراتی از این دعا صحبت از نوره. اینو دقت بفرمایید، در دعای بعد از سلام، اللهم اینی اسألک ان تصلی علی محمد نبی رحمتک و کلمت نورک. نبی رحمت و مظهر نور تو، کلمه مخلوق، مظهر مجلا، کلمه اون چی که از تو صادر شده، اون چی که تو آفریدی، اول موجودی که تو ارزانی داشتی، و کلمت نورک. بعد ببینید چند تا لفظ نور اومده. وقتی جان انسان اقتباس کرد و اقتباس شد در جانش از نور محبوب، گفتیم که دیشب اشاره کردم به این واژه که جان وقتی موج زد، چشم و زبان و گوش و دست و حافظه و نمیدونم متخیله و متصرفه و قوای، همه قوای ظاهری و باطنی موج میزنن. لذا در درون انسان وقتی انسان بجوشه، چشماش سرخ میشه، لالهای گوشش سرخ میشه، رگهاش درشت میشه و پر از خون میشه. یعنی جان در جسم اثر میگذارد. وقتی که جان انسان آغشته شد با محبت محبوب و نور گرفت، چشمش میشه چشم نورانی، گوشش میشه گوش نورانی، زبانش میشه زبان نورانی. پس حرف تاریک نمیزنم، پس سخن تاریک نمیشنوم، پس جای نامحرم یعنی تاریک نمیبینم، پس محبت نامحرم یعنی تاریک و سیاه در دل وارد نمیشنوم، پس لقمه تاریک نمیخورم، پس دین تاریک نمیپذیرم. ما شما اینا توجه کردیم، حالا ببینیم چقدر جالب. و انتم لعقلبی نور الیقین، از تو میخوام که درودهای بیپایان خودت رو بر پیغمبر که کلمه رحمت من رو دوست بفرستی. و انتم لعقلبی نور الیقین، جان مرا و قلب مرا از نور یقین به تابانی، که یه شعبه ایست و قبسه ایست از قبسات نور پیغمبر و امام هست. و صدری نور الایمان، و فکری نور النیات، و عزمی نور العلم، و قوتی نور العمل. نیروهای مرا از این جانم که از نور او اقتباس کردم نور عمل بود. و لسانی نور السر، و سم چقدر نور، چقدر نور. و سمعی نور الحکمت، و مودتی نور المغالاه لمحمد و آله علیه
و آله.
نور است در نور است در نور، و این نور یک نور بیشتر نیست، و اون نور محبوبه که از درون میتابه و تمام کانالهای او را و ساحل وجودی او را نور میدهد، حرارت میدهد، روشنایی میدهد، نورون علا نور میکند. همتر زیارتی داریم یا نداریم که این همه توش حرف داشته باشه؟ اینه یه خورده که با آقا تماس میگیره، خصوصی میشه، صمیمی میشه، مرزهای انانیت خودش رو میشکنه و از دست میده، از خود سفر میکنه به دیار محبوب، از خود مسافرت میکنه، از عالم تن در میاد به عالم جان میرود، از عالم تن سفر میکنه به عالم جان میرود. بیرون بروم عالم جان، بیرون بروم عالم جان نادیده، بیرون بروم از جهان، جهان نادیده. در عالم جان چون روم از عالم تن، در عالم تن عالم جان نادیده. اگر آدم در عالم تن هستم، عالم جان را ندیده باشم، اختباس نور نکرده باشم و بهش نرسیده باشم، از خودم سفر نکرده باشم، که نمیشه. نه، سفر میکنم، با محبوب تماس میگیرم، بعد بلا فاصله در این اختباس نور و در این تابش نور و روشنایی طوری میشم که وقت میتونم اصول عقایدم را برای حضرت بگم. اشهد و یا مولا امین اشهد الله اله نمیسی امنی اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمد
الله
این تیکن جالبه با بحث من لا حبیب الا هو و اهلو، فقط اونا محبوبن، اونا فقط حبیبن، اونا فقط نور میدن. حالا که اینا هستن، حالا که من با شما تماس گرفتم، حالا که رفیق شدیم، حالا که صمیمی شدیم، اجازه بدید که من عقایدم رو برای شما بگم. اون وقت به قبر و قیامت و آخرت و امر معروف و در این اقرار که من اینجوری نوشتم، عاشق هستی خود را که جان اوست و اعتقادات اوست در مرحله احساس محبت به ابراز عشق به معشوق خودش عرضه می‌دارد.